کرونا هم بهش دامن زده که ما زودتر و سریعتر به اون سمت بریم، این هست که یک سوم مهارت‌های فعلی که دانش آموزان و دانش آموختگان در حال حاضر مشغول کسب و کار هستن از بین میره. اینا باید انقدر توانا باشن که بتونن مدام چیزهای جدید یاد بگیرن. فراگیری مادام العمر ما آموختن، فراگیری مادام العمر آموختن. دانشگاه باید ما رو این هنر به ما بده. یعنی چی؟ یعنی یه باورمندی درون ما به وجود بیاره، یه باورمندی درون ما به وجود بیاره که به یادگیری به مثابه گنج درون توجه کنیم. یادگیری یعنی گنج درون. زیستن برای آموختن و آموختن برای آفریدن، اینا همه رو با هم در نظر بگیرید. باورمندی به یادگیری یعنی گنج درون. کشف کردی، اگه بتونی یاد بگیری، اگه بتونی مدام در حال فراگیری آموختن باشی، یعنی وجودتو کشف کردی. زیستن برای آموختن و آموختن برای آفریدن. در دانشگاه‌های کارآفرین، در دانشگاه‌های آینده، منبع دانش جدید برای ایجاد جامعه دانش در نظر گرفته شده. پیامد این یعنی این که قلمرو دانشگاه رو از حیطه خودش، از فضای کالبدی خودش به بیرون از اون سوق داده. یعنی یه جوری دانشگاه رو با جامعه، قبلا دانشگاه و صنعت، حالا میگیم دانشگاه، صنعت و جامعه، یه جوری اینا رو با هم مربوط کرده. در گذار به سمت انجام مأموریت سوم و فرایندی که دانشگاه‌های کارآفرین نامیده میشه خیلی مهمه، خیلی مهمه. دقت کنید به این جمله آخری که میخوام اینجا خدمت شما عرض کنم. یه ارتباطی بین دانشگاه‌ها، بنگاه‌ها، خانوارها و دولت. اگر این ارتباط برقرار بشه، نقش ویژه‌ای در قلمرو کارآفرینی، نقش ویژه‌ای در دنیای کارآفرینی، به ویژه کارآفرینی اجتماعی به وجود میاد که تاکنون شاهدش نبودیم. این مسئله، ببینید، این مسئله باعث میشه که اشتغال آفرینی بیش از اون چی که گذشته می اندیشیدیم زمینش فراهم بشه. این مسئله باعث میشه که آن مقدار دیگر به اشتغال وابسته به سرمایه گذاری های سنگین نباشه. این همپیوندی که دانشگاه، بنگاه، خانوارها و دولت پیدا میکنن خیلی میتونه زمینه به صلاح کاری ما رو تغییر بده. در این تعاملی که دانشگاه، کسب و کار، خانوار و دولت مطرح کردیم، 6 تا کار هست که در واقع باید انجام بشه. تنظیم برنامه درسی بر اساس تقاضای منطقه، تنظیم برنامه درسی بر اساس اونچه که جامعه نیاز داره، بر اساس اونچه که جامعه نیاز داره. کاربرجی و کارآموزی باید در دستور کار قرار بگیره. ترویج مهارت آموزی کارکنان در حین کار، در حین کار باید مهارت ببینن. حمایت از دانش آموختگان کارآفرین، دانشجوان کارآفرین بخشی از دارایی دانشگاه هستند. انعقاد قراردادهای پژوهشی و مشاوره، زمینه سازی برای ارائه دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان در دانشگاه. باید بیان، یعنی هم دانشگاهی‌ها باید برن تو صنعت، هم صنعتی‌ها باید بیان تو دانشگاه. دانشگاه باید وارد جامعه بشه. دیوارهای دانشگاه، دقت کنید، دیوارهای دانشگاه باید برداشته بشه. دربهای دانشگاه باید به روی مردم باز بشه، به روی بنگاه‌ها باز بشه. اینا باید تعامل کنن با هم. این یه شکل جدیدی جامعه پیدا میکنه. فقط تنها در صورت شکل جدید پیدا کردن آموزش و دانشگاه ممکنه ما بتونیم از پس اون دنیایی که میگم مدام باید مهارت‌ها جدید بشه، مدام باید مسئولیت‌های جدیدی ما به دست بیاریم، بتونیم وارد اون دنیا بشیم و اون رو تجربه کنیم. برای چی میخوایم این اتفاق بیفته؟ برای چی این همه ما راجع به آموختن صحبت میکنیم؟ برای چی راجع به مهارت ها صحبت میکنیم؟ برای چی میگیم با دانشگاه کارآفرین انجام بشه؟ چرا اینقدر تاکید میکنیم روی اینها؟ برای این که یک پدیده رخ بده به نام همپایی اقتصادی. این همپایی اقتصادی خیلی مهمه. ببینید، ما میخوایم همپایی اقتصادی، یعنی کاهش فاصله دانش، فناوری و تولید. با کی؟ ببینید، کاهش فاصله دانش، فناوری، تولید و درآمد بین کشورهای پیشرفته و بین کشورهای در حال توسعه. در جلسات پیشی راجع به سهم نیروی کار از درآمد ملی گفتیم. حالا این در کشورهای مختلف متفاوته. حتی هم پای اقتصادی رو برای کاهش این فاصله طبقاتی ما میخوایم. اون همه مهارت ها بیاموزیم، اون همه گفتم آموختن مادام العمر باید بشه برای این همپایی اقتصادیه. همپایی اقتصادی صرفا از طریق دنبال روی شرکت ها به وجود نمیاد. صرفا ما نمیتونیم مقلد صرف باشیم، نه، باید یه جاهایی چیزی به وجود بیاریم، باید یه جاهایی یک مسیر جدیدی خلق کنیم، باید راه های جدیدی رو پیدا بکنیم، باید یه مسیر میانبر بریم، باید تلاش کنیم این مسیر میانبر رو پیدا بکنیم. این مسیر میانبر به هر حال خطرپذیری داره، درایت میخواد. این همپایی اقتصادی نشون میده که شرکت ها و کشورها نیازمند درجه ای از تخریب خلاق هستند. باید مدام بسازند و خراب کنند، بسازند و خراب کنند. راه جدیدی باید تجدید نظر کنند در شیوه های قبلی خودشون، در همه شیوه های قبلی خودشون، چه استخدام، چه اخراج، چه نوآوری در محصول، چه مدیریت، در تمام اینا باید تجدید نظر کنند. این آشفتگی خلاق که میگیم در همه زمینه ها باید وجود داشته باشه. در این راستا باید اذعان کنیم که یادگیری لازمه نوآوری است، یادگیری لازمه نوآوری است و نوآوری فناورانه لازمه همپایی اقتصادی، یعنی لازمه این نیل به کشورهای پیشرفته است. یعنی این فاصله تکنولوژی، دانشی، درآمدی و و و بین کشورهای در حال توسعه و کشور پیشرفته لازمش این یادگیریه که اونم لازمه نوآوریه و اونم نوآوری فناورانه. آیا این نوآوری فناورانه در کشور ما چقدر امکان پذیره؟ ببینید، من بحثم اینه که 4.5 میلیون دانشجو داریم، چندین نهاد آموزشی داریم. اینا همه زمینه هاییست که به ما امکان میده یاد بگیریم، به ما امکان میده که به دانش جهانی به عنوان کلید موفقیت دسترسی داشته باشیم و استفاده کنیم. این که میگویند امروز اگر پنجره جمعیتی در مقابل ما باز شده، ما در یه دوره 50 ساله یک جمعیت در سنین فعالیت قابل توجه داریم، این یک رکن بزرگه که به ما اجازه میده ما به این همپایی اقتصادی نیل پیدا بکنیم. از این تحولات میخوایم، از این موهبت جمعیتی استفاده کنیم، مشروط بر این که بتوانیم با آموزش از امید و تخیل آنان بهره ببریم. ببینید، خیلی دقت کنید، میگم با آموزش از امید و تخیل و خلاقیت آنان و با اشتغال از توان و مهارت و تکاپوی آنان سود بجوییم. تنها در این صورت است که تمام‌های نیازهای اولی و ثانوی جمعیت 85 میلیونی که الان با شما مواجه هستیم به یک فرصت کم نظیر تاریخی فراهم بشه. ما میگیم که حکومت، بنگاه‌ها، خانوارها، دانشگاه‌ها و جامعه مدنی باید به فرایند و آثار آموزش، یادگیری، گفتگو، ارتباط و اشتغال توجه داشته باشند. در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی برای حل معضلات و چالش‌های فعلی جوانان. یعنی تنها در این صورتی که ما میتونیم از این پنجره فرصت جمعیتی خوب بهره‌مند بشیم، استفاده ببریم و از این همه سرمایه گذاری که برای آموزش و مهارت آموزی کردیم در جهت رفاه و توسعه مردم استفاده کنیم. از حوصله شما تقدیر و تشکر میکنم. شما رو به خدا میسپارم.
بعد از ظهرتون به خیر باشه شنوندگان گرامی، ممنون سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید. اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد، صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در بخش نخست برنامه این شبکه رادیویی میشنوید. اندک زمانی در اختیار ماست برای اینکه همراه شما باشیم تا ساعت 14 انشاءالله، و میخوام دعوت کنم در این لحظه بالم ساعت 13:11 شنونده برنامه گنج پنهان باشید.
گنج پنهان. کاری از رادیو اقتصاد. به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما رهپویان آگاه، شما علاقمندان به آشنایی با حوزه‌های گوناگون سرمایه‌گذاری و کسب و کار. مستند گنج پنهان، صدای اقتصاد درون‌زای ایران، به اتفاق همکارانم از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به شما تقدیم میشه. از همراهی شما بسیار خرسندیم. سواحل مکران مستعد میزبانی صنایع بزرگ و راهبردی همچون فولاد می باشد. نیک می دانیم کشورمان ایران به لحاظ وجود منابع عظیم معدنی و نیروی انسانی از جایگاه ویژه راهبردی در زمینه فولاد برخوردار است، اما با وجود قابلیت‌های فراوان برای تولید محصولات فولادی، ایران در جایگاه 10 تولید فولاد و 14 آلومینیوم جهان قرار دارد. از این رو با توجه به شرایط جغرافیایی سواحل مکران، در بررسی فرصت‌های اقتصادی این منطقه این پرسش مطرح است: شناخت اقتصاد فولاد چه تأثیری در تبدیل مکران به قطب جدید تولید فولاد در ایران می‌گذارد؟ با این رویکرد گروه تولید مستند گنج پنهان، صدای اقتصاد درون‌زای ایران، به کاوش و جستجو پرداخت. حاصل این تتبع در یک حرف این بخش هاست:
دیدگاه. مکران یک استعداد بی‌رقیب برای تبدیل شدن به قطب توسعه آتی فولاد کشور هست.
پیوست. دانستن دانش اقتصاد فولاد چه تأثیری بر توسعه منطقه داره؟
از چند زاویه.
در بخش از چند زاویه به توسعه فولاد در منطقه مکران با نگاه سرمایه گذاری نوین خواهیم پرداخت.
در فرایند توسعه اقتصادی، حجم عظیم سرمایه گذاری های زیربنایی و زیرساخت های صنعتی به طور طبیعی نیاز به مصرف فولاد را بالا می برد. اما طرح دیدگاه.
سلام، ابراهیم طاهرخانی هستم، دانش آموخته دکتری مدیریت استراتژیک و مشاور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان. امروز از کنار سایت پروژه 1,600,000 تنی کارخانه فولاد مکران در چابهار همراه شما هستم در طرح دیدگاه این برنامه.
فولاد مکران، دروازه ورود به تجارت برتر.
دیدگاه.
از سال 2016 ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان بزرگ فولاد جهان شناخته شده و هرچند با در نظر گرفتن حجم فولاد وارداتی خالص صادرات فولاد رتبه و ارزش کمتری رو نمایش میده، اما همین حجم واردات هم نشانگر ظرفیت بالای موجود در کشور ماست برای توسعه این صنعت مهم. لذا با توجه به این استعداد ویژه شکوفایی، این دیدگاه مطرح هست که فولاد مکران می تواند دروازه ورود به تجارت جدی در منطقه مکران باشد. بررسی همین آمار عملیاتی شده در صادرات فولاد ایران حاکی از این هست که درصد بالایی از محصولات صادراتی فولاد صرفاً تا مرحله شمش و تختال یا همون فولاد خام هست، در صورتی که در سبد محصولات فولادی تجارت جهان فقط 13% به تجارت فولاد خام اختصاص داره و رویکرد جهانی بیشتر متمرکز بر تجارت محصولات فولادی بوده. و باز خود این نکته هم اساساً مؤید ظرفیت بالای سرمایه‌گذاری و توسعه در این صنعت بزرگ است. اما توجه به جانمایی و توزیع جغرافیایی کارخانجات فولاد ایران نشانگر صادرات محور نبودن مبانی برنامه‌ریزی گذشته است که در شرایط اشباع حال حاضر بازار داخلی و هزینه‌های بالا و محدودیت‌های زیرساختی حمل و نقل، امروز صادرات فولاد مستقیماً از مراکز تولیدی دارای دسترسی نزدیک به بازارهای جهانی و حمل دریایی میتونه تضمین کننده بهره‌وری بالا برای سرمایه‌گذاری در این صنعت استراتژیک باشه. و قطعاً از این منظر مکران یک استعداد بی‌رقیب برای تبدیل شدن به قطب توسعه آتی فولاد کشور هست.
اینجا رادیو اقتصاد، وبگاه رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد نقطه آی آر، سامانه پیام کوتاه 30,036,037. یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی و پیشرفت، ایجاد ساختارهای توسعه پایدار است. معدن و صنایع معدنی به ویژه فولاد یکی از مهمترین این ساختارها به شمار می رود. مهندس احمد سرامی در پیوست این بحث به اهمیت دانش اقتصاد فولاد و تأثیر آن بر توسعه مکران می پردازد.
بنده احمد سرامی با سابقه 12 سال فعالیت در صنعت فولاد در خدمت شما هستم. در پیوست این مبحث این پرسش مطرح شده که دانستن دانش اقتصاد فولاد چه تأثیری بر توسعه یه منطقه داره.
پیوست
در ابتدا بایستی برنامه و چشم‌انداز تهیه شده توسط دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی برای سیاست‌گذاری و اجرای توسعه منطقه اقتصادی مکران مطالعه بشه. اما به صورت کلی اون چیزی که قبلا در کشور شاهد بودیم با ورود صنایع مادر به مناطق مختلف، شاهد وقوع جریانات و اتفاقات مختلف در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره هستیم. در ابتدا باید یک نکته یا من یادآوری کنم، به دلیل انتخاب مناسب یا سایت سلکشن فولاد منطقه مکران با پیوست‌های زیست محیطی، معضلات مختلفی که قبلا در صنایع فولاد در بخش مرکزی ایران وجود داشته، این دغدغه برطرف شده و این نوید بخش منطقه صنعتی هست در بخش مکران که میتونه بدون محدودیت‌های مرتبط مثل محدودیت آب، زیرساخت ها، توسعه صادرات و غیره باعث بشه که سرمایه گذاران مختلفی چه داخلی چه خارجی تمایل داشته باشن برای حضور در منطقه. در پیوست قبلی به درستی اشاره شد به این مبحث که توسعه زیرساخت ها یکی از مهمترین بخش هایی هست که دستگاه های متولی برای جذب سرمایه گذاران باید براش برنامه داشته باشن و مجموعه اقداماتی انجام بدن. نظیر جاده، زیرساخت‌های انرژی، مسائل مربوط به حوزه امنیت مسیرهای دسترسی و غیر. اما بخشی که مربوط میشه به وظایف سایر بخش‌های جامعه، اینجور باید بهش نگاه بکنیم که با ورود اقتصاد صنایع مادر به یک منطقه، یک ارتباط مستقیمی بین اکوسیستم اقتصادی منطقه با فرهنگ اقتصادی و دانش اقتصادی صنعتی که منتقل میشه رو ما شاهد هستیم. برای مثال تغییراتی که توی بافت جمعیتی جامعه محلی ایجاد میشه، تغییرات فرهنگی و اجتماعی رو ما شاهد هستیم. سکنا گزیدن کارشناسان، کارگران یا افرادی که از سایر مناطق کشور یا حتی خارج از کشور به منطقه میاند، به تبع خدماتی که نیاز هست چه تو حوزه خدمات عمومی چه خدمات صنعتی، هم از خرد و کلان، ارتباط تامین کنندگان و سازندگان مطرح کشور با سرمایه گذاران محلی برای ایجاد یک پایگاه نزدیک به یک منطقه اقتصادی و مسائل دیگه از جمله مواردی هست که نگاه علمی به اقتصاد به صورت مشخص اقتصاد فولاد در بخش‌های توسعه‌ای، بازار، تکنولوژی و غیره را کاملا اجتناب ناپذیر می‌کنه و این مسائل اگر که به درستی با سیاست‌گذاری درست حاکمیتی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و حتی اطلاع رسانی و گفتگوهای سرمایه گذاران فعلی منطقه صورت نگیره، شاهد یک توسعه نامتوازن و نیازمند و مبتنی بر اقتصاد مرکز کشور خواهیم بود. این مسائل کلیات ضرورت نگاه علمی به اقتصاد فولاد برای توسعه منطقه را نشون میده.
همراهان گرامی، مستند گنج پنهان کاری از شبکه رادیویی اقتصاد به شما عزیزان تقدیم میشه از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با نگاه بررسی فرصت‌های اقتصادی مکران. اما با توجه به کارشناسی‌های حوزه دیدگاه و پیوست، این مهم قابل بررسی است که سرمایه‌گذاری و رشد صنعت فولاد در کشور اقتصادی و منطقی به نظر می‌آید. از این رو در بخش از چند زاویه دکتر امیر کارگر به نقش فولاد در سرمایه‌گذاری‌های نوین با توجه به زیرساخت‌ها می‌پردازد.
امیر کارگر هستم، دکترای مدیریت تولید و عملیات از دانشگاه تهران و معاون بازرگانی و برنامه‌ریزی فولاد مکران چابهار در استان سیستان و بلوچستان. در بخش از چند زاویه به توسعه فولاد در منطقه مکران با نگاه سرمایه‌گذاری نوین خواهیم پرداخت.
از چند زاویه
شاید بهتر باشد قبل از ورود به مبحث سرمایه گذاری نوین در منطقه مکران و در این برنامه به طور خاص در حوزه فولاد، لازم باشد به طور کوتاه نیم نگاهی به وضعیت ویژه و متفاوت منطقه مکران در استان سیستان و بلوچستان برای سرمایه گذاری های کلان و توسعه بلند مدت صنعتی داشته باشیم. خوشبختانه استان سیستان و بلوچستان از لحاظ فرهنگی دارای ریشه‌های فرهنگی قوی و قابل اتکا و مستعد برای حمایت از هر گونه توسعه صنعتی و اقتصادی می باشد. افزون بر این استان دارای وسعت جغرافیایی بسیار پهناور و قابلیت دسترسی نزدیک به آب‌های آزاد را دارد. متأسفانه توجه مسئولین همواره در جهت حفظ و توسعه امنیت در این استان بوده و حوزه‌های اقتصادی و صنعتی شاید مشابه سایر استان‌ها و مناطق صنعتی کشور مسیر توسعه و رشد را طی نکرده است. اگر بخوایم کمی شفاف‌تر صحبت کنیم، وقتی در نظر داریم تا توسعه فولاد در منطقه مکران را مورد بررسی قرار دهیم، قبل از هر چیز و هر نوع بررسی فنی، مالی و بازار برای ایجاد صنایع بزرگ مثل فولاد در کشور، باید زیرساخت‌های لازم جهت ایجاد چنین صنایعی در منطقه مورد بررسی قرار گیرد. برای صنایع بزرگ بلخص صنعت فولاد وجود 6 مورد زیرساخت اصلی که الان خدمتتون عرض می‌کنم باید به صورت همزمان و برنامه‌ریزی شده و قرارگیری اونها در کنار همدیگر مورد توجه ویژه قرار گیرد. تامین آب، برق، گاز، راه و جاده، راه آهن، بندر. مورد دیگر هم بنده اضافه کنم وجود فرودگاه مناسب برای تردد کارشناسان و متخصصین صنایع و منطقه. این هفت زیرساخت اصلی چیزی نیست که سرمایه گذار بخش خصوصی بخواهد در جهت تامین آنها اقدامی نماید و یا چنانچه اقدامی هم بخواهد انجام دهد، آنچنان سرمایه گذاری فراتر از ایجاد صنایع را می‌طلبد که یا از حالت اقتصادی خارج می‌شود و یا جذابیت‌های سرمایه گذاری برای سرمایه گذار از دست خواهد رفت. بنده از نگاه یک سرمایه گذار بخش خصوصی، البته به عنوان نماینده سرمایه گذار بخش خصوصی که به طور مستقیم و مستمر مشغول حل و فصل مشکلات ناشی از نبود زیرساخت‌های لازم در منطقه مکران هستن، این موارد رو خدمتتون عرض می‌کنم. واقعیت قضیه، منطقه مکران پتانسیل‌های بسیار زیادی نسبت به سایر نقاط کشور برای توسعه صنعت فولاد را در خودش دارد. در خصوص تأمین آب، دسترسی به آب‌های آزاد از طریق دریای عمان نعمت الهی بسیار بزرگی است که برای این منطقه و در جوار این منطقه وجود دارد، ولیکن استفاده از آب دریا و تبدیل آن به آب قابل استفاده برای صنعت فولاد مستلزم سرمایه گذاری حدود 10-15% مبلغ سرمایه گذاری در خود صنعت فولاد برای سرمایه گذار می باشد که خوب عدد بسیار بالایی است. در بخش برق باز به همین ترتیب، یعنی اگر سرمایه گذار بخواهد نسبت به ایجاد نیروگاه و یا حتی احداث پست‌های فشارقوی برای اداره برق منطقه‌ای و شرکت تروانیر با هزینه خود صنعت اقدام نماید، عملاً جذابیت سرمایه گذاری صنعت فولاد در منطقه کمرنگ خواهد شد و از طرف دیگر دغدغه‌های زمانبندی پروژه‌های تأمین آب و برق در کنار پروژه‌های فولادسازی مشکلات مضاعفی را برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند. بحث گاز با مبحث آب و برق تفاوت بیشتری دارد. فعلا که در منطقه مکران گازرسانی تکمیل نشده، ولی کم پیش بینی می‌شود اگر خط لوله گاز با پیشرفت نسبتاً خوبی که در حال انجام است ادامه پیدا کند، تأمین گاز گرفتاری‌های کمتری نسبت به تأمین آب و برق برای سرمایه‌گذار داشته باشد. اگر یک نگاهی هم به وضعیت جغرافیایی راه و جاده‌های دسترسی به منطقه مکران داشته باشیم، خودش این پیامد را دارد که نبود آزاد راه‌های مناسب و وجود جاده‌های نامناسب در این منطقه، امکان حمل و نقل زمینی مواد اولیه و محصولات تولیدی در مقیاس کلان با دشواری‌های همراه خواهد بود و یا عملاً نشدنی خواهد بود. ضرورت تأمین راه آهن و استفاده از سیستم حمل و نقل ریلی شرط بسیار جدی برای احداث صنایع فولادی در منطقه مکران می باشد. البته استفاده از فرصت‌های صادرات محصول و واردات مواد اولیه از بنادر پیشبینی شده در منطقه چابهار به عنوان نقطه قوت سرمایه گذاری در منطقه مکران است، ولیکن برای یک واحد صنعتی داخل کشور همواره باید مسیر تأمین ماده اولی از داخل و فروش محصولات به مشتریان داخلی نیز فراهم باشد که در حال حاضر این نقطه برای سرمایه گذاران قابل توجه می باشد. ملوز وقتی صحبت از سرمایه گذاری نوین در حوزه فولاد در منطقه مکران می شود، باید جوانب اصلی موضوع و تشویق سرمایه گذار برای حضور در میدان صنعتی به صورت کامل و جامع مورد توجه قرار گیرد.
نکته این است، سرمایه گذاری در صنعت مادری چون فولاد، مکران را برای توسعه اقتصادهای برتر جهانی آماده می کند.
یک نکته.
در ابتدای برنامه این پرسش مطرح شد، شناخت اقتصاد فولاد چه تأثیری در تبدیل مکران به قطب جدید تولید فولاد ایران می‌گذارد؟ پاسخ کارشناسی مهندس احمد سرامی.
در خصوص دانش اقتصاد فولاد، علاوه بر تأثیرات مستقیمی که حضور یک صنعت مادر نظیر فولاد در منطقه داره و مسائل توسعه‌ای، تکنولوژی و انتقال دانش رو به همراه داره، مسائل زیر مجموعه یا جزئی تری مثل بحثای اشتغال زایی، توانمندسازی های جامعه محلی در ابعاد مختلف به ویژه موضوعات تخصصی و فنی، برنامه های مهاجرت پذیری منطقه محلی، انتقال دانش فنی از سایر استانهای صنعتی به منطقه و همینطور نیازسنجی خدمات عمومی نظیر رستوران ها، اقامتگاه ها، حمل و نقل عمومی و غیره و خدمات فنی و تخصصی نظیر خدمات کارگاهی، صنایع کوچک، کارگاه‌های کوچک، فروشگاه‌ها و تأمین کنندگان لوازم و قطعات مصرفی و یدکی که ارتباط مستقیم با مراکز کشور نظیر اصفهان، تهران، تبریز و استان‌های صنعتی دیگه دارند بایسته حتما صورت بپذیره و یک برنامه مدون داشته باشه. البته این برنامه حتما باید ذیل برنامه اصلی و موضوع تخصصی توسعه مکران اتفاق بیفته. دستگاه های متولی سرمایه گذاران باید اولویت هاشون رو مشخص بکنن و طبق اون اولویت بندی اجرایی بشه.
با امید به توجه مسئولان و کارشناسان امر به این مهم، چرا که صنایع فولاد